أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستحباب تسميت آتس بود که مفاد روایات این بود که مستحب است وقتی که شخصی عدسه میکنه او رو تسمیت بکنیم، یعنی بگیم یرحمک الله. هم صحیحه سعد بن ابی خلف هست، کان ابو جعفر علیه السلام. اذا عطس عنده انسانون قال یرحمک الله، و اذا عطس فقیل له یرحمک الله قال یغفر الله لکم یغفر الله لکم و یرحمکم. و یا در صحیح، یا به تعبیر بهتر معتبره محمد ابن مسلم، هرچند به نظر ما صحیح است، ابان ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام داره که اذا عطس الرجل فلیقل الحمد لله لا شریک له. در وسائل داره و اذا سمیت، این اشتباهه، یا باید باشه و اذا سمت الرجل فلیقل یرحمک الله، یعنی هنگام تسمیت انسان در مقابل یک شخص عطسه کننده، راه تسمیت، کیفیت تسمیت اینه که به او بگیم یرحمک الله. تو بعض نسخه کافی است که اذا سمت تر رجل، اذا سمت تل آتس فلتقل یرحمک الله، ولی ظاهرا این نسخه اشتباهه. فلتقل خود این اینو رکاکت داره، خب فقل دیگه، فلتقل چی؟ اکثر نسخ همونه که اذا سمت الرجل فلیقل یرحمک الله، اذا سمیت که در وسائل هست اشتباه. حالا بحث در این بود که استحباب تسمیت آتس شامل فرضی میشه که ما در حال نماز باشیم شخصی عطسه بکنه. خب این به تنهایی با من تکلم اعاد الصلاه تعارض نداره، چون استحباب نفسی تسمیت آتس با مانعیت و مبتلیت آن در نماز، چون مصداق تکلم هست، تنافی با هم ندارند. کسانی هم که میگویند تسمیت آتس دعا است و خارج است از تکلم، که اونها به هیچ وجه مشکلی پیدا نمی کنند. ولی ما که میگوییم مصداق تکلم است چون متضمن مخاطبت و غیره، بین استحباب نفسی و مانعیت تنافی نیست. خطاب سوم اگر باشه که ابطال الصلاة الفریضه حرامون، او منشأ تعارض میشه. بلزام مستمسک فرمود تعارض ثلاثی است. البته اینجا اثر نداره، چون جمع عرفی ما داریم. استحباب تسمیت آتس به عنوان اولی، با حرمت آن به عنوان ثانوی ابطال فریضه، جمع عرفی داره. افعالی هستن به عنوان اولی مباحن یا مستحبن، ولی به عنوان ثانوی دلیل وقتی میگوید حرام است، عرف تحریم به عنوان ثانوی را یا ایجاب به عنوان ثانوی را بر حکم ترخیصی به عنوان اولی مقدم میکنه. ولی اگر میخواهید بحث روشن‌تر بشه و جوری فرض کنید که تعارض مستقر باشه و جمع عرفی نباشد، فرض کنید دلیل میگفت واجب است تسمیت عادس، دیگه کاملا روشن میشه که تعارض ثلاثی است، تسمیت عادس واجب، تکلم در نماز مبطل نماز است و این تسمیت عادس مصداق تکلم است طبق فرض ما، ابطال نماز هم حرام است. تعارض ثلاثی اینه که ما هر کدام از این سه خطاب را در مقابلش مجموع دو خطاب دیگر میبینیم، یعنی هر خطابی میگه حداقل یکی از اون دو خطاب دیگر دروغ است. اینجا هم همینطوره دیگه، چون دلیل وجوب تسمیت عادس و دلیل مبطل بودن تکلم در نماز اگر به تنهایی بودن که تعارض نداشتن، ولی دلیلی که میگه ابطال فریضه حرام است میاد میگه یکی از این دو خطاب حتما دروغه، نمیشه هر دو راست باشن، چون اگر هر دو راست باشن تسمیت عادس در این حال که من نماز میخوانم واجب باشد و تسمیت عادس هم مصداق تکلم است و مبطل نماز هست، پس ابطال نماز در این حال حرام نیست. دلیل حرمت ابطال نماز که شامل این فرض میشه میگه که لااقل یکی از این دو خطاب کاذب است، مجموع اون دو خطاب هم میگوین تو خودت کاذبی، یعنی سه تا خطاب هست علی سبیل تبادل، هر کدوم از این خطابا رو انتخاب بکنیم و مجموع دو خطاب دیگر معارض است. ثمره این تعارض ثلاثی چیه؟ اینه که اگر واقعا ما دلیل داشتیم تسمیت عادس واجب است، چون استحباب حکم ترخیصی است و عنوان ثانوی حرمت ابطال فریضه جمع عرفی دارد، ولی وجوب تسمیت عادس اگر بود و من تکلم عاد از صلاتم که هست و فرض کردیم ابطال فریضه مطلقا حرام است، هر سه با هم تعارض میکنن و ما رجوع میکنیم به براءت از مبتلیت این تسمیت عادس در نماز، همون که از همه اینها میتونیم ما براءت جاری کنیم. خب این درسته، ولیکن این دیگه خیلی فرضی میشه، چون اولا ما در استحباب تسمیت عادس بحث داریم، وانگهی قطعا ابطال فریضه به خاطر یک عمل واجب حرام نیست و اساسا حرمت ابطال فریضه دلیل لفظی مطلقی ندارد. خب مرحوم آقای خویی فرمود ما در صورتی میتوانیم قائل به تعارض بشیم، بنده باز تکرار میکنم بحث رو فرض کردم اید وجوب تسمیت عادس که بحث جدی بشه، آقای خویی فرمودن در صورتی ما قائل به تعارض میشیم بین این سه خطاب، ایشون تعبیر نداره سه خطاب ولی کلامشون هم می سازد با اینکه بین این سه خطاب تعارض باشد، که دلیل حرمت قطع فریضه ظاهرش این باشه که یحرم و ایجاد و ذات القاطع فی اثناء الفریضه و تعارض میشه دیگه، چون تسمیت عادس یک دلیل میگه واجبه، یک دلیل میگه تکلم در نماز مبتله، یه دلیل میگه ایجاد ذات مبتل در نماز حرامه. ذات مبتل ثابت شد چیست؟ تثبیت عاطس. بین دلیل وجوب تثبیت عاطس و دلیل حرمت ایجاد ذات مبتل که ثابت شد تثبیت عاطس مبتل است در نماز حرام هست، تعارض رخ میده. ولی اگر ما بگیم عنوان قطع الفریضه حرامه و از عوض میشه، تزاهم میشه بین خطاب وجوب تثبیت عاطس، حالا یا استحباب تثبیت عاطس با قطع نظر از اون جمع عرفی که دارد، و بین حرمت قطع، چون مرکز دو حکم فعل واحد نیست که با هم تعارض کنن. قطع الفریضه مسبب تولیدی است از تثبیت العاطس، تکلم مسبب تولیدی از آن است. مرکز واحد نیست، میشه باب تضاهم. شبیه این مطلب رو آقای خویی در بحث لازرش در جایی که وضوع اضرار محرم به نفس را به وجود می آورد، اگر وضوع بگیرید مبتلا به یک ضرر شدید می شوید که حرام است، ایشون فرمودن ما در دوره سابقه که دوره دراساته می گفتیم ترکیب اتحادی است، خود این غسلات مصداق اضرار محرم به نفس هستن، ولذا باب تعارض میشه. حالا باب تعارض اونجا هم حکم خودش را دارد، اجتماع امر و نهی میشود که باب تعارض میشود، و تحریم اضرار به نفس به عنوان ثانوی بر اطلاق وجوب وضوع به عنوان اولی مقدم است. ولو شما جاهل به حکم باشید، جاهل به موضوع باشید، جاهلید به اینکه این اضرار محرم پیش می آید، بعد کشف بشود وضوعتان باطل است، بنابر مبنای خودشان که اجتماع امرای مصداق تعارض است و خطاب هم ساقط می شود با وجود نهی واقعا، ولیکن ما در این دوره مصباح الاصول نظرمون برگشته، میگیم اضرار یعنی ایجاد زیان، ایجاد زیان با وجود زیان اختلافشون اعتباری است، وجود زیان مساوی با شستن بدن نیست، مسبب از شستن بدن است، مسبب تولیدی است. بدنتان را بشویید با این آب سرد، فرض کنید وضو بگیرید یا غسل کنید با این آب سرد، این سبب تولیدی زیان بر نفس است که محرم است. ایشون فرمودن باب تزاهم میشه، اما چون از اینجا به بعد مطلبشون نکنم که اشکال این بحث روشن بشه، ایشون فرموده ولی چون واجب سبب تولیدی است، حرام مسبب تولیدی است، خاصیت تزاهم اینه که تا واصل نشه حرمت اون مسبب تولیدی، وجوب این سبب تولیدی مشکلی ندارد. خاصیت باب تزاهم اینه، تزاهم فرع بر وصول، هر دو تکلیف متزاهم است، اگر یکی از دو تکلیف متزاهم واصل نیست که تزاهم بینشون نیست، باید اون تکلیف واصل رو امتثال کنیم. ولذا در فرض جهل به تحقق اضرار به نفس این وضوع صحیح است، ولو جاهل متردد باشید، چون بر شما منجز نیست اون حرام تولیدی که مسبب تولیدی است، بله اگه عالم باشید به این که این وضوع ایجاد میکند این ضرر محرم را، این وضوع قابل تصحیح نیست حتی با تردد، چون امکان ندارد تردد. چطور؟ بلکه جاهای دیگه تردد ممکنه. ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی، چون میتوانم من انقاض نکنم پسر مولا را، عبد مولا را هم انقاض نکنم، برم بخوابم. میگه ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی، اما اینجا اینطور نیست. اینجا میتونه شاره بگه اگر این مسبب تولیدی را ایجاد کردی وضو بگیر. این معنیش این که بگه اگر معلول را ایجاد کردی علتش را ایجاد کن. خب معلول ایجادش که فرض می شود، یعنی فرض می شود وجود علت آن. ایشان فرموده اضرار محرم به نفس انحلالی است. این فرد از اضرار به نفس که معلول این غسل البدن است، این یک فرد از حرام است. شما اگر مترتب کنید امر به وضو را بر ارتکاب یک فرد دیگر از حرام که ربطی به این ندارد و معنا ندارد اینجور امر ترتبی، که اگر فرد دیگر از حرام را ایجاد میکنی شما مأموری به وضو که سبب ایجاد یک فرد جدید از حرام بشود، این که معنا ندارد. پس باید بگه اگر این فرد از حرام را که اضرار به نفسی که مسبب از وضو است ایجاد بکنی وضو بگیر. این طلب الحاصله. اینو اونجا دارم. ما اونجا دو تا اشکال کردیم بهشون، عرض کردیم که چه اشکال داره ترتب. حالا یا به این بیان که ما میگیم عرفن معلول با اختلاف عللش متعدد نمیشه، این اضرار محرم بر نفس چیه؟ اینه که من دوچاره فرض کنید آنفولانزای شدید میشم که در معرض شون میگه در معرض هلاکت بشم. حالا مشهور که اینو نمیگن، مشهور بیشتر از این را مطلق اضرار به نفس را حرام میدونم. ایشون میگه اضرار به نفس در حد خوف هلاک. خیلی آقا عرفن این آنفولانزای شدید یک چیزه، حالا چه بری تو هوای سرد ورزش کنی، چه بیایی با آب سرد غسل کنی. دو فرض از آنفولانزای شدید نیست، دو فرض از عفونت شدید بدن نیست بر اثر تماس با سرما. عرف یک فرد میبینه، علل اختلافش موجب تعدد افراد معلول به نظر عرف نمیشه. شما این اتاقو گرم میکنی، حالا با این بخاری یا با اون بخاری، دو تا حرارت، دو فرد از حرارت نیست، بله اختلاف احوال عللشون مختلف. شارع اشکال نداره بگه اگر ایجاد اضرار محرم بر نفس میکنی وضو بگیر، چون فرض وجود اون معلول عرفاً مسابقه با فرض ایجاد آن با این علت خاص نیست. نه میگه اگر ایجاد میکنی این این حرام را، یعنی خودت را مبتلا میکنی به آنفولانزای شدید، نه وضو هم بگیر، وضو بگیر. آقا آقا هنوز که آنفولانزای شدید نگرفته، امر ترتبی میخواد بشه. آقا بهش میگن اگر بری غسل بکنی تو این آب سرد آنفولانزای شدید میگیری، اگرم بری ورزش کنی تو این هوای سرد آنفولانزای شدید میگیری. بعد این آقا میره غسل میکنه با آب سرد آنفولانزای شدید میگیره. کلام داری که این دلیل خاص بحث نیست، بحث این که میشه با امر ترتبی در باب تزاحم مشکل رو حل کرد یا نه. میگیم چرا؟ میگه اگر شما ایجاد میکنی در خودت اون ضرر را، پس لااقل وضو بگیر، نه اینکه برو تو این هوای سرد ورزش کنی که هیچی گیرت نمیاد. هازا اولا. ثانیا
مثال رو اگر ورزش نزنی بلکه پیش کردن بدن بزنی بهتر شادی بودا، که اگر میخوای پیش کنی دست و صورتت رو وضو بگیر.
نه بخواید مثال جوری بزنم شما،
اگر
میخوای
بری تو آب،
بره برف به ماله به خودش، که دیگه غسل نیست دیگه، بره نوشابه ای که منجمد شده یخ زده به ماله به سر و صورتش، دیگه اون که غسل بالما نیست دیگه، با اونم آنفولانزای شدید میگیره، با آب سردم آنفولانزای شدید میگیره. میگه بابا اگر ایجاد میکنی آنفولانزای شدید را وضو بگیر. آقا نگید آقا من اگر وضو نخوام بگیرم که دایی ندارم آنفولانزای شدید ایجاد کنم با اون سببهای دیگر. خب اون دایی شخصی مطرح نیست، بس امکان امر ترتبی است. حاضا اولا و ثانیا چه اشکال داره جامعه بین افراد بگه جامعه ایجاد ضرر شدید، که جامعه بین دو فرد است، یک فرد معلول وضوع یا غسل است، یک فرد معلول یک سبب آخری است. جامعه بین الفردین رو اگر ایجاد میکنی برو وضوع بگیر به نحو امر ترتب. شرط متأخر است، باز تکرار میکنم، اگر این کار را خواهی کرد، بس در اینجاست، اگر ایجاد ضرر شدید در خودت خواهی کرد پس لااقل برو وضو بگیر، برو غسل کن که یه چیزی هم گیرت بیاد، نه اینکه بری نوشابه از یخچال برداری که خیلی هم تگریه، هی بریزی رو سر و صورتت که هم آنفولانزای شدید میگیری هم چیزی گیرت نیومده. خب حالا همین مطالب رو ما اینجا عرض میکنیم. آقا شما آقای خوبی میگید باب تزاهم، خب باب تزاهم اینجا به چه درد میخوره؟ فرض اینه شخص عالم است به اینکه تسمیت العاطس سبب تولیدی قطع نماز است و قطع نماز حرام است. قطع نماز به قول شما افرادی دارد، یک فردش عبارت است از قطع نماز مسبب از این تسمیت عاطس. امر ترتبی به تسمیت عاطس علا فرض تحقق اون قطع مسبب از تسمیت عاطس دقیقا طلب الحاصله، بگه من واجب میکنم یا مستحب میکنم بر تو تسمیت عاطس را علا تقدیر این که شما ایجاد میکنی در آینده قطع نمازی را که معلول این تسمیت العاطسه. خود شما اینو طلب الحاصل میدونید، میگید امکان نداره، ولذا عملا در فرض علم منجر میشه به تعارض. تزاهم در فرض علم به حرمت اون مسبب تولیدی منجر میشه به تعارض، چون ایشون میگه هر کجا ترتب ممکن نباشه تزاهم مبدل میشه به تعارض، ولذا از نظر فنی فرمایششون ایراد داره که فرمودن باب تزاهم. اگر خب قطع نماز، یک فرد از قطع نماز ایشون گفت اون قطعی است که معلول تسمیت العاطس است. اگر بگه فرد دیگر از قطع را ایجاد میکنی تسمیت العاطس، اون که اون خروج از فرضه، قبلش استدبار قبله میکنه بعد تسمیت عاطس میکنه، اون که محل بحث نیست. بخواد بگه این فرد از قطع را که مسبب از تسمیت عاطس است اگر ایجاد میکنی تسمیت عاطس کن، خود ایشون فرموده طلب الحاصل. آقا نگاه کنید مصباح الاصول قاعده لا ضرر، بحث ترتب اضرار به نفس بر وضو صریحا ایشون فرموده. خب
هر جا که امکان ثبوتی ترتب باشه اثباتش هم ملازم باشه، یعنی میگید دلیل هم براش داریم برای ترتب.
حالا ما اونجا اشکال کردیم، عرفی کردیم مطلب رو، اصلا اشکال من رو بگذارید کنار، اشکال با خویی وارده که چرا میفرمان باب تزاهم است نه تعارض، در حالی که فرض مسئله اینه که من عالمم به این که تثبیت آتس موجب ترتب قطع می شود و امکان امر ترتبی نیست و خود ایشان فرمود هر کجا امکان امر ترتبی نباشد، مثل اینکه واجب سبب تولیدی است، حرام مسبب تولیدی است، برمیگردد به تعارض، تو امکان ترتب نیست. تزاحم از نشان جایی است که امکان ترتب باشه، مثل اینکه بگه ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی، اونجا میشه باب بابه تزاحم. بالاخره آی خویی وضو هم عنوان قصدی است، غسل هم عنوان قصدی است. حالا عرض شد خدمتتون که یک فرض دیگه هم ایشون مطرح نکرده در اینجا و اون اینه، بگیم اتمام واجبه، قطع حرام نیست. خب دیگه روشنه دیگه فرض تزاحم، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، چون میتونم من تثبیت آتس نکنم، اتمام نمازم نکنم، همجور باستم، همجور سر نه تثبیت آتس میکنم نه اتمام سلام. خب شق ثالث پس داره، میتونه بگه اتم الصلات و ان کنت لا تتم الصلات فسمت آتس. ایشون مناسب بود این رو هم مطرح میکرد، چون شبهه این که اتمام نماز واجب است وجود داره. خب حالا اجازه بفرمو، در ما نحن فی یک روایتی از اونم مطرح کنم، سندش به نظر ما خوبه، ابن ادریس در سرائر جلد 3 صفحه 604 از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، از محمد ابن حسین، از محمد ابن یحیی، از غیاث ابن کلوب یا غیاث ابن ابراهیم، هر دو سند، عن جعفر علیه السلام فی رجل عطث فی الصلاه فسمته، در مستمسک و هدایر نکرده فسمته رجل، ولی ما نه در مستطرفات دیدیم فسمته رجل، نه در وسائل فسمته رجل. حالا مستمسک، هدایق، مصباح الفقیه از کجا گرفتن فسمته رجل رو نمیدونیم. فسمته قال فسدت صلات و ذالک الرجل، اگر فسمته رجلون باشه، خب ظاهرش اینه که فسدت صلات و ذالک الرجل یعنی این رجل مسمت دلیل میشه بر بطلان صلات مسمت. اگر فسمته رجلون نباشه که نیست، این روایت مضمونش قابل التزام نیست. یکی در اثناء نماز عطسه کرد فسمته، شخص دیگری گفت یرحمک الله و نماز اون عطسه کننده باطل بشه.
از این جهت که بیختر الله لک،
نه نگفت فسمته ثم رد تسمیته که نگفت، گفت فسمته، فسمته او شخص دیگری به نمازگذار بگه رحمت الله نماز این نمازگذار باطل بشه، یه معنا نداره. ولی این روایت وقت میشه مضطرب، نداره دیگه ادامش چیه. نه فسمته او قال فسدت صلات و ذالک الرجل،
میخواد جواب بده نمیتونه، نماز خراب بکنه.
چرا خراب بکنه؟ جواب نمیده، اصلا واجب هم که نیست که جواب تسمیت
ارتفاعش
میگه نماز خراب
میشه دیگه.
حالا چی معنا کنیم؟ خب حالا روشن نیست، شاید یک یعنی استراب داره، من ما میتونیم اینجور درست کنیم، اما حتما اینجوره، شاید یک نحو دیگری بود، استرابش به نحو دیگری حل میشود. بله خب اگر فسمته رجلون باشه، خب ظاهرش یعنی فسد از صلات این رجل مسمت، آها. و اونم جالب اینه، جالب اینه، فرضم نشده که فسمته رجلون فس صلات، که فسمته رجلون، بعد امام بفرم فرض کنه که اون مسمت هم نماز داشته میخونده، آخه اینا استرابه در مد دیگه. شما میگید فسمت او رجل، اصلا رجلن هم باشه، نگفت فسمت او رجلن فی حال الصلاة. محقق احمدانی میگه معلوم میشه نماز جماعت بوده. آخه اینو از کجا؟ آخه همینجوری گفت منبر میرفت میگفت حضرت علی عمرو بن عبدود و زمین زد، عمرو بن عبدود گفت هم، حضرت علی گفت کوفت، اومد پایین گفتن اینا کجا بود، گفت معلومه قرینه عقلیه داره، مگه میشه عمرو بن عبدود با اون هیکل علی بزنتش زمین و یه هومم نگه؟ هوم که گفت، حضرت علی یه کوفت نگه بهش؟ این جور که نمیشه حدیث را توجیه کرد. آخه دیگه فسمته او رجلان هم نبود، شما رجلان هم اضافه میکنید، فسطلات هم میگید در تقدیره. ظاهر اولیش که فسد از صلات اون رجل آتس متو نمیشه ملتزم شد. رجلون اتصف السلات فسمتهو
سمتهو
یعنی خودش سمتهو بعدی دیگه فسمتهو اون رجل را. خب وقتی رجل رو در تقدیر بگیری فرم خود دیگه ظهور فسد از سلات و ذالک الرجل اینه که به اون رجل مقدر بر نمیگرده، به این رجل مذکور بر میگرده. به هر حال روایت مستره، حال اگر روایت رو توجیه کردید و همینجوری توجیه های لایتشست اب نداره، میشه معید ما که میگیم تسمیت العاطس در نماز مبطل نماز است. خب از سادس تعمد القهقهه ولو اضطرارا و هی از ذهن المشتمل على الصوت و مد و ترجیع و المطلق الصوت على الاهوات ولا باس بالتبسم ولا بالقهقهه سهوا. نعم از ذهن المشتمل على الصوت تقديرا كما لم امتلع جوف او ذهن واحمر وجهه لكن منع نفسه من اظهار الصوت حكمه حكم القهقه. خب اصل مبتلیت قهقه در نماز متسالم علیه بین عامه و خاصه. در خواستم که روایت داریم سعی زراره میگه عن ابی عبدالله علیه السلام القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة وسائل هفت صفحه 250. موثقه سماعم میگه سألت عن الذهك هل يقطع الصلاة قال اما التبسم فلا يقطع الصلاة و اما القهقهة فهي تقطع الصلاة. خب در ابتدا بحث شده که اونی که مبتلا است تعمد القهقهة، اما قهقه سهوان حکمش چیست یا جهلن بالحکم حکمش چیست یا اضطرارن حکمش چیست، اون رو ابتدا بررسی بکنیم بعد بریم سراغ انواع زهک که تبسم، زهک مع صوت که قهقه نباشد، زهک به نحو قهقه حکمش رو بیان کنیم. قدر متعقینی که قهقه مبتل نماز است، اما اگر سهون باشد چه؟ مشهور گفتن سهون مبتل نیست. محقق همدانی گفته چون اطلاقی در دلیل مبتل بودن قهقه نداریم که شامل فرض سهو بشه و این عجیبه. خب این دو روایت که میگم القهقه تو تنقض الصلاة، چرا ما بگیم اینا اطلاق نداره؟ در مقام بیان حکم نماز نیست، در مقام بیان اینکه قهقه ناقض وضو نیست. بعد در ضمن فرموده و تنقض الصلاة، خلاف ظاهر، ظاهرش که اطلاق داره به لحاظ بیان حکم ناقض بودن قهقه نسبت به نماز. ولذا برخی نه بس سهو است، بحث استرار نیست فعلا، بحث استرار شما رفتید، بحث سهو است. قهقه سهوان ایشون فرمود اطلاق ندارد ادله مانعیه. چرا اطلاق ندارد؟ اینجا میگه قهقه ناقض وضو نیست ولی ناقض نماز هست، خب اطلاق داره دیگه. بعد موثقه سماعه که دیگه این نیست که، موثقه سماعه اینه که اما تبسم فلا یقطع الصلاة و اما القهقه فیقطع الصلاة، اونجایی که دست بحث وضو هم مطرح نیست. بابا وقتی سائل میاد میگه از ذکر هل یقطع الصلاة، میگه اما تبسم فلا یقطع الصلاة و اما القهقه فیقطع الصلاة فی الجمله، این عرفیه آخه، نزد کردیم غیر عرفی صحبت کنیم. خب ولذا بزرگان دیگر فرمودن اطلاق دلیل مشکلی ندارد، فقط ما حدیث لا تعاد جاری میکنیم. مرحوم آقای بروجردی و قبل از ایشان مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی فرمودن تمسک به حدیث لا تعاد برای تصحیح این نماز اشکال داره، چون حدیث لا تعاد اطلاق نسبت به موانع ندارد. تعبیر آقای بروجردی در تبیان و صلات اینه، جلد 3 313 فرموده که حدیث لا تعاد میگه که اونی که امر به صلات اقتضا میکنه مکلف آن را انجام بده، اینها مشتمل بر سنن و فرائضن، اخلال به سنن سهواً مبطل نیست. اما موانع که انسان اراده نمی کنه اونها رو، که اراده می کنه اجزا و شرائط رو انجام بده، وجود موانع که دخیل در نماز نیست، که عدمش هم شرط نماز نیست. آدمی که نماز میخونه دنبال از داده نماز نمیره. این حدیث لاتان ناظر به جاییست که امر به نماز انسان رو دعوت میکنه به آن، انسان رو امر به نماز دعوت میکنه به ایجاد اجزا و شرایط. من که نمیفهمم، ایشون خودش از این حرفا بعدش میومد، از این فلسفه بافی ها تو فقه بعدش میومد، چجوری شد اینجا خودش مبتلا شد؟ بابا لا تعاد و صلات الا من خمس، بالاخره کسی که میخواد نماز صحیح بخونه اراده داره که اجزا بیاره، شرایط رو بیاره، موانع هم نیاره، تا نمازش صحیح باشه دیگه. دنبال افراغ ذمه است، دنبال براءت ذمه است، براءت ذمه با ایجاد نماز مبتلا به موانع که محقق نمیشه. ولذا بعدش ملتفت میشه که مانعی بود، چرا حدیث لا تعاد نگیره؟ بعدشون فرموده شاهد دیگر ما اینه که در مستثنا هیچ کدام از موانع رو نگفتن، اجزا و شرایط رو گفتن. لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و قبلت و طهور و رکوع و سجود. خب این هم که نمیشه اشکال. خب شاید ما یه مانعی که رکن باشه که اگر سهواً اون مانع رو ایجاد کنیم نمازمون باطل باشه نداشته باشیم، موانع همشون به نوعی هم که در فرض علم و عمد مانعیت داره. حالا مثال زیاده رکعت رو اینا میزنید، اون احتمالاً داخله در همون من الرکوع و سجود باشه، من الرکوع و سجود احتمال داره هم نقص رکوع و سجود رو بگیره هم زیاده رکوع و سجود رو بگیره. اون مطلب دیگری است، القرائت و سنت و تشهد و سنت و سنت و لا تنقض الفریضه. لا تعاد و صلات مستثنای مفرق، آقا مستثنای مفرق عموم نداشته باشه پس چی میخواد عموم داشته باشه؟ ولذا به نظر ما بله من میگم شاید اکثر موانع ارکان نیستن که سهوا اگه ایجاد بکنیم مبطل نماز بشه، برای این ذکر نکرد. میمونه زیاده رکعت، زیاده رکعت بله مبتله، اونم شاید داخل باشه در زیاده، در الا من الرکوع و سجود، الا من الرکوع و سجود یعنی زیادتن و نقیصتن. ولذا این دلیل به نظر ما تمام نیست، اما اشکالات دیگری هست که انشاءالله مطرح میکنیم روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.